روزنامه گاردین از قصد کشورهای اروپایی برای ادامه تحریم‌های موشکی علیه ایران خبر داد. ادامه مرگ و میرهای ناشی از مشروبات تقلبی در ایران و واکنش‌ها به وضع مالیات‌های دولت رئیسی به برخی اقلام اساسی و سبد زندگی مردم. بیشتر از اینها در مجله خبری شب از رادیو فردا. روزنامه انگلیسی زبان گاردین روز یکشنبه گزارش داد بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی قصد دارند با تمدید تحریم‌ها علیه برنامه موشکی بالستیک ایران برای نخستین بار توافق برجام را نقض کنند. این تحریم‌ها بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل 26 مهر امسال به پایان می‌رسد. بر اساس این گزارش دلایلی که اتحادیه اروپا و بریتانیا برای این تصمیم اعلام کردند شامل نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران، فروش پهپادها به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین و احتمال فروش موشک‌های بالستیک به روسیه در آینده است. در همین زمینه با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند گفتگو کردم.
نتیجه گیری این که کشورهای اروپایی حالا قصد ندارند به تعهداتی که کشورهای ناظر بر اجرای برجام پذیرفتند در پایان مرحله دوم توافق اتمی عمل بکنند، شاید نتیجه گیری بهتری است از اینکه اون رو ما نقض برجام از طرف اونها اعلام بکنیم. در حقیقت جمهوری اسلامی بوده که مرتب ناقض برجام بوده و امروز اروپایی ها میگن در مرحله تازه از عمل کردن به تعهداتی که مورد انتظار جمهوری اسلامی هست در 18 اکتبر خودداری خواهند کرد.
آقای تقی‌زاده، الان چه تفاوتی بین این اقدام احتمالی کشورهای اروپایی با آنچه که ما به عنوان مکانیسم ماشه در برجام میشناسیم وجود داره؟
پرسش خوبی است. در حقیقت این کشورهای ناظر بر اجرای برجام بودند که تاکنون در مقابل نقض برجام از طرف جمهوری اسلامی سکوت کردند و حتی زمانی که آمریکا از این توافق در سال 2018 خارج شد و مرحله اول اجرای برجام به انتها رسید، خلاف انتظار آمریکا از قطعنامه‌ای که به شورای امنیت واشنگتن داده بود پشتیبانی نکردند و این موضوع رو جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی سیاسی برای خودش، حالا در شرایطی بیش و کم مشابه میگن باید تعهدات در مقابل این توافق رو معلق گذاشت و راضی نیستند که در این مرحله توافق‌ها رو بردارن. مکانیزم ماشه مکانیزمی بود که در توافق اتمی مورد پیشبینی قرار گرفته بود که اگر یکی از اعضای برجام ناقض برجام بود، پرونده با یک مرحله سگانه زمانی که حداکثر شاید 2.5 ماه میشد، پروندهش باید به شورای امنیت میرفت و در نتیجه ارسال پرونده تمام تحریم های لغو شده به موجب قطعنامه 2231 شورای امنیت برمیگشت و اینجا هیچ کدوم از کشورهای ناظر بر اجرای برجام و عضو ثابت شورای امنیت قادر به متوقف کردن اون نبودن. این کارآمدترین مکانیزمی بود که کشورهای ناظر بر اجرای برجام در اختیار داشتند و حالا به نظر می‌رسه بعد از یک تعلل 2.5 ساله دست کم حالا به این توافق رسیدن که گامی در جهت فعال کردن مکانیزم ماشه بردارند.
آقای تقی‌زاده، اونطور که روزنامه گاردین گزارش داده گفته شده که کشورهای اروپایی از واکنش احتمالی ایران ابراز نگرانی میکنند، اصولا با توجه به شرایط و امکاناتی که ایران داره چه واکنشی میتونه انجام بده؟
واکنش تنبیهی که نمیتونه علیه غرب داشته باشه. ایران واقعا بضاعت این کارو نداره، نه اقتصاد بزرگی داره، نه صادرات نفت چشمگیری داره و نه دارای ظرفیت‌های نظامی است که اروپا یا دنیای خارج از اون نترسن. اگر در جهت نقض برجام بوده و حرکت به سمت ساختن بمب اتمی، همه اقداماتی رو که جمهوری اسلامی قادر به انجامش بوده تا در نیم قدمی ساختن بمب اتمی قرار بگیره انجام داده. واقعا چه فرق میکنه امروز جمهوری اسلامی اعلام بکنه که اورانیوم با غلظت 90% هم تولید کرده یا همینطور اورانیوم با غلظت 60% تولیدش رو ادامه میده و البته هر زمانی که خواست غلظت این اورانیوم رو تنها چند روز احتیاج به زمان داره. بنابراین از ابتدا هم جمهوری اسلامی پاسخ یا واکنشی جز این چیزی که الان انجام داده نداشت و نمیتونست داشته باشه. بنابراین نگرانی در این زمینه نگرانی واردی برای اروپایی‌ها و آمریکا نبوده.
آقای تغییرزاده، به هر حال این خبر قصد تازه کشورهای اروپایی برای نقض برجام در حالی منتشر شده که برخی منابع خبری هم از گفتگوهای پشت پرده بین ایران با مقامات اروپایی و حتی غیر مستقیم با مقامات آمریکایی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خبر دادند. این اقدام احتمالی کشورهای اروپایی چه تأثیری بر روی این گفتگوها خواهد داشت؟
باید دید واقعا یک وضعیت مبهم و غیر روشن. همین چند روز پیش اجلاس فصلی شورای حکام تمام شد، گزارش آقای گروسی در این شورا مطرح شد، ولی هیچ قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر نشد. همونطور که شما میگید مذاکرات چند جانبه یا دو جانبه با وساطت کشورهای منطقه‌ای بین آمریکا و جمهوری اسلامی جریان داشته و من تصور ندارم که مذاکرات در از ابتدا هم میتونست به جای خیلی با اهمیتی کشیده بشه، ولی کشورهای منطقه از همین انجام مذاکرات پشتیبانی میکنن، دست کم با این جنبندهی که فکر میکنن تا زمانی که جمهوری اسلامی درگیر مذاکره هست از مبادرت به اقدامات خشونت‌آمیز خودداری میکنه، مثلا کشتی ها رو نمیدوزده، کشتی ها رو نمیزنه، تاسیسات نفتی منطقه رو مورد هجوم پهپادی قرار نمیده و همین که یک روز شیطان رو در محاصره یا در بند نگه دارن برای اونها فرصت مخترم است. به این علت از هر نوع مذاکراتی پشتیبانی میکنن، ولی این سیاستی نیست که اسرائیل مدافع اون باشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما در ادامه مرگ و میرهای ناشی از مصرف مشروبات الکلی سمی در ایران، این مسئله در شبکه‌های اجتماعی واکنشی گسترده داشته است و برخی کاربران آن را امتداد مسموم‌سازی در مدارس دانستند. با توجه به ممنوع بودن تولید و فروش نوشیدنی‌های الکلی در ایران و نبود محصولات استاندارد در بازار، بسیاری از شهروندان به مصرف انواع غیر استاندارد این نوشیدنی‌ها روی آوردند. در میان مسئولیت حاکمان جمهوری اسلامی در حفظ جان شهروندان چیست و چرا در خصوص رخدادهای این چنینی با اهمال برخورد می‌کنند؟ این پرسشی است که با پگاه بنی هاشمی حقوقدان در شیکاگو آمریکا در میان گذاشتم.
واقعیت اینه که این مسئله در جامعه ایران داره اتفاق میفته، یعنی در واقع یک عملی هستش که در قانون فعلی ایران بیقانونی شمرده میشه، اما به دلیل ازدیاد کیس هایی که در این رابطه وجود داره و افراد زیادی که از این نظر استفاده میکنن، سؤالی که همین ابتدای بحث باید پرسیده بشه این هستش که وظیفه حاکمان در این شرایط چگونه است. ولی که اگر یه مسئله به صورت غیر قانونی در واقع تلقی بشه اما کثرت مصرف انقدر نباشه که در واقع بخواد حاکمیت بلافاصله بخواد عهده‌دار بشه، شاید بتونیم یه مقداری با ارفاق بهش نگاه کنیم. اما در مواردی که صدها تن مسموم میشن، جان خودشون رو از دست میدن، بینایی خودشون رو از دست میدن، در بیمارستان‌ها بستری میشن و باز به دلیل همین تردیدهایی که ما بین قانونی بودن، قانونی نبودن، حمایت قانون، اینکه یک فردی عمل غیر قانونی انجام داده، حتی رسیدگی‌های پزشکی نمیتونه خیلی سریع صورت بگیره. در یک این وضعیتی که من شرح دادم به نظر میرسه که باید حاکمیت ورود پیدا بکنه و علارغم اینکه این مسئله یه موضوع غیر قانونی تلقی میکنه، اما از باب حفظ جان شهروندان در این مسئله ورود پیدا بکنه و اعمال حاکمیتی خودش رو انجام بده. نکته دومی که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که در یک همچین وضعیتی بسیاری از موارد هست که افراد به دلیل اینکه این مسئله غیر شرعی و غیر قانونی تلقی میشه، بلافاصله خانواده و اطرافیان و حتی کادر درمان رو از این موضوع آگاه نمی کنند به چه دلیلی حالشون بده و ممکنه در واقع استفاده از مشروبات تقلبی باشه که این وضعیت رو به وجود آورده. اون هم در بسیاری از موارد مردم گفتن که می ترسیم چون عمل غیر قانونی هست با گفتن این موضوع اقرار بر علیه خودمون بکنیم و بعداً پیگرد قضایی داشته باشیم بریم و مثلا به خاطر این موضوع حد شلاق رو برای ما جاری بکنن به دلیلی که این مسئله غیر قانونیه.
خانم بنی هاشمی، خب چرا حاکمیت به گفته شما ورود آرامی به چنین اتفاقی که تاکنون منجر به مرگ ده نفر شده داشته؟ آیا عمدی پشت این تعلل و اهمال وجود داره؟
اون چیزی که میتونم بگم اینه که وظیفه حاکمیتی رو در این رابطه نمیبینم، به دلیل اینکه بالاتر از تمام قوانین در سطح جامعه حفظ جان شهروندان اولین وظیفه یک حاکمیته در تمام سرزمین ها. بنابراین به طور قطع میتونیم بگیم اهمال داره صورت میگیره، برای اینکه این مسئله رو وقتی مقایسه میکنیم با جرائم دیگه، مثلا جرائم مثل بی‌حجابی، در پرانتز میگم اون چیزی که به ذم حکومت در واقع بی‌حجابی محسوب میشه، میبینیم که بگیر و ببندها و دوربین‌های آنچنانی و تشخیص چهره و اینها به کار میفته. چطور در ارتباط با مسئله تشخیص اینکه چه کسانی دارن در پشت پرده باند تولید مسئله الکل رو دارن پیش میگیرن، در این رابطه چطور به سرعت صورت نمیگیره؟ برای اینکه به هر حال تولید و توزیع مشروبات الکلی یک مسئله جرم یک نفره یا دو نفره نیست، یه مسئله که به هر حال یه گروهی پشت این قضیه هستن و در حال تولید و توزیع این مسئله و در سراسر ایران هم حضور دارن. بنابراین به نظر میرسه دستن در کاران این پخش مشروبات الکلی بیش از حداقل صدها نفر باشن در سطح کشور. و چطور هستش که سیستم اطلاعاتی و امنیتی در این رابطه ناگهان به صورت ناکارآمد کار میکنه و ورود سریع و اون بگیر و ببندها خبری نیست؟
خانم بنی هاشمی، طبق آمارهای داخلی مصرف مشروبات الکلی دست کم در این 4 دهه عمر جمهوری اسلامی نه تنها پایین نیومده بلکه بالا هم رفته. با این حال حاکمیت به عنوان مسئول جان شهروندان راهکاری اقناع کننده چه در حوزه آموزش، چه در حوزه پیشگیری و چه در حوزه تدوین قوانین ارائه نداده.
ببینید، در این رابطه این هم در واقع یک نوع اهمال کاری دیگه از سمت حاکمیته، به دلیل اینکه حاکمیت با یک کلمه و با چندین بحث در سخنرانی‌های اخیر هم اگر نگاه بکنی، حتی رئیس قوه قضاییه هم یه مسئله این که این مسئله غیر شرعیه، غیر قانونیه، انجامش ندین. بنابراین به نظر میرسه تصور اونها این هستش که ما که گفتیم که این مسئله هم غیر شرعیه هم غیر قانونیه، بنابراین خودتون دست به یک عمل غیر قانونی میزنید و به این ترتیب به یه نوعی عقوبت این موضوع رو هم در باید به جان بخری. اما اعمال حاکمیتی یک مسئله ایه که باید در واقع به عنوان مدعی العموم، به عنوان حمایتگر تک تک شهروندان با تمام سلایق و عقاید باشه. به همین دلیل هستش که ما که در جامعه فقط با یک جامعه اکثریت متشرک روبرو نیستیم، با جامعه ایران یه جامعه متکثر از عقاید گوناگون که در واقع حتی بسیاری از کسانی که از خانواده‌های مذهبی هم میان مصرف مشروبات الکلی رو دارن. این موضوع رو باید بپذیریم. اگر این مسئله پذیرفته بشه به عنوان یک اتفاق فراگیر، در نتیجه نقش حاکمیت باید تغییر بکنه. اگر یه نگاهی بکنیم به همین مسئله در واقع پروسه قانونی شدن ماریجوانا در کشورهای غربی، میبینیم که یکی از مسائلی که در واقع حاکمیت ها رو بر این داشت که این مسئله رو به سمت قانونی بودن ببرن، کثرت مصرف شهروندان بود. از این جهت جرم زدایی کردن و مسئله جرم انگاری رو به کنار نهادن برای اینکه بتونه این مسئله به صورت قانونی اتفاق بیفته. بنابراین یک روزی حتی تونم بگم که این دور از نگرش دموکراسی نیست اگر ما بخوایم حتی حاکمیت در ایران این مسئله رو یه روزی به صورت قانونی در بیاره که حداقل شاهد از دست رفتن جانهای جوانان عزیز نباشیم.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس، در توییتی نوشت این دولت و مجلس بیش از 20 مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کرده است. مالیات بر ملک، اجاره، خودرو، کارتخوان، قبوز، انتقال پول، افزایش عوارض و هزینه‌های مختلف خدمات دولتی و البته فیلتر شکن‌ها. او در ادامه گرفتن این مالیات‌ها را بیرحمی در تاریخ ملت و در میان اغلب کشورهای دنیا بی سابقه خوانده است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، گفتگو کرده و از او پرسیده است آیا این مالیات ها جدید هستند و دولت این مالیات ها را از کجا برمی‌دارد؟
بله، دولت ابراهیم رئیسی وقتی که روی کارآمدتیم اقتصادیش مدعی شدن که برای جبران اون کسری درآمدهای نفتی که به دلیل تحریم با فقدان روبرو شده و همچنین برای اینکه اقتصاد ایران رو به یه ریل درستری از آن چیزی که الان هست بیارن، روی درآمدهای مالیاتی تمرکز میکنن. سیستم مالیات ستانی اساسا به این معناست که در کشورها و اقتصادهای نرمال و سالم به این صورت است که هر چقدر افراد و بونگاها درآمد بیشتری داشته باشند، به بیان دیگه جزء اغنیا باشند، مالیات بیشتری پرداخت میکنند و هر چقدر اقشار کم درآمدتر باشند، مالیات کمتری هم پرداخت میکنند. اینها باید به این سمت میرفتن بر اساس ادعاشون. اما تغییراتی که در دو سال گذشته در لایحه بودجه و سیستم مالیات ستانی داده شده این هست که در واقع ابتدا اقشار کم درآمد مثل کارگران، مثل بازنشسته ها، مثل حقوق بگیرانی که درآمد اندکی دارن در اولویت پرداخت مالیات هست. به چه سیستمی؟ وقتی که اینها حقوقشون رو میگیرن، اصلا قبل از اینکه حقوقشون در حساب بانکیشون واریز بشه مالیات ازش کسر میشه و به حساب دولت میره. ولی اغنیایی که در ایران هستن، اقشار پر درآمدی که هستن، دولت توان گرفتن مالیات از اینها رو نداره. حالا یک بخششون میشن ثروتمندانی که به مافیاهای اقتصادی متصلن، مثل بخشی از تولید کننده ها یا تجار که خب اونها فرار مالیاتی های هنگفت دارن، و یه بخششون هم اقشاری هستن که سیستمی که ساخت جمهوری اسلامی برای اینکه از اینا مالیات بگیره اون سیستم ناکار آمده، مثل پزشکان و وکلا که الان سالهاست دست دریافت مالیات ازشون مطرحه ولی سیستم و سازوکاری که طراحی شده ناکار آمده و اونها خیلی راحت مالیات رو پرداخت نمی کنن. این مشکلی هست که به وجود اومده، ضمن اینکه برخی از اقدامات دیگه دولت هم باعث میشه که مالیات هایی که داره پرداخت میشه بیشتر از جیب اقشار کم درآمد باشه یا آثار اون بیشتر بر جیب و زندگی اقشار کم درآمد هست که نمایان میشه. در نتیجه این سیستم مالیات ستانی یه سیستم معکوس شده الان در ایران و هر چقدر کسی ثروتمندتر باشه راحت‌تر میتونه فرار مالیاتی کنه یا مالیات کمتری پرداخت کنه، ولی هر چقدر فردی کم درآمدتر باشه، حقوق بگیر باشه، خیلی راحت دولت قبل از اینکه اون حقوق بیاد دستش مالیات رو ازش میگیره و کسری بودجهش رو به این شکل جبران میکنه.
خانم آسترکی، یکی از مهمترین محور صحبت‌های حشمت فلاحت پیشه توضیح داده نشده، اونم سیستم مالیات ستانی دولتی که به چه شیوه این کارو انجام میده و آیا اساساً نهاد نظارتی وجود نداره برای گرفتن این مالیات‌ها؟
ببینید، یکی از مشکلات دقیقاً الان همین هستم. یک مثال میزنم که یکی از همون اقدامات عجیب دولته که مالیات رو به اقشار کم درآمد تحمیل کرده. دولت اومد و اعلام کرد که یک کاهش 8% مالیات بر ارزش افزوده وارد کننده های کالای اساسی میده. از طرفی توی لایحه بودجه امسال 50,000 میلیارد تومان از محل مالیات وارد کننده های کالای اساسی دولت در نظر گرفته بود که درآمد داشته باشه. الان دولت این بخش از درآمدش با کسری روبرو میشه به دلیل همون تخفیف 8%، یعنی کاهش 8% این بخش از درآمدهای مالیاتیش. توجیه دولت هم این هست که ما هزینه تمام شده کالاهای اساسی رو میخوایم کم بکنیم، برای همین یک تخفیفی همون وردادیم، یا به زبان ساده هدفمون این هست که کالاها رو با یه قیمت کمتری عرضه بکنیم. اما در بازار این اتفاق نمیافته، یعنی ما در بازار شاهد این نیستیم که مثلا اقلام خوراکی اساسی قیمتشون کنترل شده بشه یا حتی کمتر بشه یا ثابت بمونه به دلیل این اقدامی که دولت انجام داده. و اتفاقا تورم کالاهای اساسی که در سبد خانوار هم اثر مهمی داره برای هزینه‌شون خیلی بالاتر هست، یعنی تورم‌های بالاتری رو شاملشون میشه. باز در این مورد هم دولت میگه که خب مشکل من نیستم، مشکل سوداگران و واسطه‌ها هستن که سال‌هاست داره در موردشون صحبت میکنه ولی معلوم نیست که اینا چه کسانی هستن یا چرا باشون برخورد نمیشه یا چرا شناسایی نمیشن. دولت بیشتر دستش رو در جیب اقشار حقوق بگیر فرو ببره و به نوعی بهش میگن مالیات تورمی رو بر مردم تحمیل بکنه که هر چقدر خانواری کم درآمد باشه اثر این مالیات تورمی برش بیشتر هستش. یعنی لزوما رقم مالیاتی که داره از درآمدها کسب میشه یا بر اقلام غذایی یا کالاهای دیگه افزوده میشه لزوما اینها نیست. خیلی از اقدامات اقتصادی دولت که اتفاقا تبلیغ هم براش میکنن که ما یه اقدام خیلی مهمی کردیم، اینها اقداماتی هست که در یک پروسه‌ای که در اون اقدام انجام میشه و بعد آثارش رو که مشاهده میکنیم میبینیم اینها اثرات تورمی داره و باعث میشه اتفاقا فشار بر اقشار کم درآمد بیشتر بشه.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همیشه هم نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
و ما خسرو حسنزاده، نقاش به نام ایرانی، بعد از چند روز کما به دلیل مسمومیت با الکل جان خود را از دست داد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و تعدادی از هنرمندان مرگ او را به خاطر محروم شدن از ابتدایی ترین پایه‌های زندگی در سیاست سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی دانستند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
خسرو حسنزاده، نقاش و هنرمند نمایش‌های چیدمانی، در سن 60 سالگی در تهران در روز یکشنبه 11 تیر ماه چشم از جهان فرو بست. خبر بستری شدن او در بیمارستان به دلیل مسمومیت بر اثر الکل در هفته گذشته با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و بسیاری از هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی در روزهای اخیر درباره خسرو حسنزاده و خبر مسمومیت او بر اثر الکل نوشتند و او را قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی دانستند. و حالا خبر مرگ او بر اثر مسمومیت با الکل در حالی منتشر شده است که مسئله موج مسمومیت‌های الکلی در ایران همچنان ادامه دارد و برخی کاربران می‌گویند این مسمومیت‌ها در امتداد مسموم‌سازی‌ها در مدارس است. ژینوس تقی‌زاده، نقاش و هنرمند و از دوستان نزدیک خسرو حسنزاده در گفتگو با رادیو فردا.
این همه مرگ خاموش، این سونامی سرطان به خاطر آلودگی هوا، به خاطر مازوت، آیا مرگ طبیعی محسوب میشه؟ نه. این همه خودکشی، این همه خودتخریبی، این همه مرگ های از سر افسردگی به خاطر شرایط موجود، آیا مرگ طبیعی محسوب میشه؟ نه. حملات شیمیایی به مدارس بچه های دبستانی، حتی آیا هیچ جای دنیا طبیعی محسوب میشه؟ نه. مرگ خسرو حسنزاده هم طبیعی محسوب نمیشه. حداقل آزادی های فردی و اجتماعی در انتخاب چه بپوشم، چه بنوشم، چه بخورم، چگونه زندگی کنم وقتی که محدود میشه، هر مرگی که در رابطه با محدودیت این آزادی های اولیه هست طبیعی محسوب نمیشه. بنابراین از دست دادن هنرمند خوبی مثل خسرو حسنزاده که برای نسل من بزرگتری بود، که ما خیلی بهش نگاه میکردیم، این برآمدنش از فضای کاملا غیر هنری و این شیفتگیش به هنر، این ممارستش، او و یک گروهی از هم نسلان او برای ماها الگو بود. از دست دادن خسروی حسنزاده طبیعی محسوب نمیشه در 60 سالگی. خیلی متاسفم. خسرو اگر زنده میماند با این شرایط ممکن بود بیناییشو از دست بده و من نمیدونم باید برای کدومش بیشتر متاسف باشم.
خسرو حسنزاده، کسی که در جوانی برای گذراندن روزگار میوه میفروخت و آخر شب از همان کارتون ها و جعبه های میوه بوم درست میکرد و نقاشی میکرد. هنرمند مردمی که جستجوگر بود، دغدغه های اجتماعی داشت، از مذهب گرفته تا جنگ و زنان و قهرمانان و ستاره های محبوب قبل انقلاب تا در هم ریختگی های زندگی امروز، همه و همه موضوع کارش. ناصر تیمورپور، نقاش.
خسرو حسنزاده از اون دست آرتیست هایی بود که شخصیتش و کارش از هم جدا نبود. صداقت او چه در شخصیت و چه در کار به نظرم بارزه اصلی کارهای اوست. خسرو همیشه کنار مردم بود، یعنی از شغل پیشینش که خیلی او رو به عنوان میوه فروشی میشناختن که نقاش شد، که به زعم من در واقع میشه اینجوری تعبیرش کرد که او نقاشی بود که از مردمش جدا نشد. موضوعاتی که ازش استفاده میکرد موضوعاتی بود که دغدغه‌های مردم بود، موضوعاتی بود که باش زیسته بود و به این اعتبار آثار او بخشی از فرهنگ دیداری ما هستند، بخشی از فرهنگ زیسته ما هستند. جای خسرو حسنزاده گفته بود نمیشه توی لندن نشست و تختی کشید و باید در ایران تختی رو به تصویر کشید. الان منم میخوام بگم که نمیشه در لندن نشست و از خسرو حسنزاده گفت. امیدوارم روزی در ایران آزاد به یاد او بنوشیم و یادش رو زنده نگه داریم.
خسرو حسنزاده از جمله هنرمندانی بود که توانست به بیان هنری تازه‌ای در کارهایش دست پیدا کند و آثارش به موزه های مهمی چون بریتیش میوزیوم، موزه هنرهای زیبای لس آنجلس، موزه هنرهای زیبای هیستون و موزه آقاخان در تورنتو و موزه هنرهای معاصر ایران راه پیدا کند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود که با این گزارش به پایان مجله شب میرسیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.